أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. ما کلیاتی رو درباره آسایش و آرامش خدمت عزیزان عرض کردیم. انشاءالله از جلسه آینده بحث جدیدی رو آغاز خواهیم کرد. این هفته رو به مناسبت میلاد مسعود آقا امام زمان علیه السلام و ایام نیمه شعبان اختصاص میدم. به همین مناسبت ها چند تا موضوع رو خدمتون عرض میکنم. قبل از اینکه بحثمون رو درباره این مناسبت ها آغاز کنیم، درباره موضوع آسایش و آرامش، ما چون اکثر شما برنامه از من گرفتید، من تحت برنامه بهتون دادم. اونایی که برنامه نگرفتن حتما اون جدول‌های مخصوص مشاوره رو پر کنن و تا من تک تک براشون برنامه ریزی بکنم. چند تا از عناوین مباحث رو معرفی کنم به شما که یادداشت کنید. در رابطه با کنترل فکر هست و کسب شادی و آرامش، اونها رو حتما به ترتیبی که عرض میکنم سعی کنید انشالله استفاده بکنید و وقت جدی انشالله براش بذارید تا بتونید یه کنترل خیلی خوبی روی افکار خودتون داشته باشید و زودتر به این مسئله انشالله دست پیدا بکنید. خب، سیدی اول دشمن شناسی است که مربوط به کنترل فکره. یه گفتیم کنترل فکر در مورد افکار منفی که دائما تو طول روز انسان رو اذیت میکنه، که نوعاً 70-80% افکاری که تو طول روز سراغ ما میاد فکرهایی هست که قصه میاره، استراب میاره، منفی است، ترس داره تو ما، و اینها هم خب ریشه‌هاشو اونجا توضیح دادیم. نقش توهم و تخیل رو در تولید افکار منفی، ریشه های دیگه ای که افکار منفی در وجود ما داره توضیح دادیم. و در مورد کسایی که هیجانات عصبی دارند، حتما غضب و حلم و مهرورزی رو بعد از دشمن شناسی کار کنن، به اضافه کینه و محبت رو. کینه محبت رو باید بذارن آخر سر، یعنی اوائلم نه. پس غضب، حل، مهرورزی، بعد کینه و محبت رو کار کنن. و برای برطرف کردن دغدغه هاتون و اینکه بتونید انشالله مثل حضرت زینب سلام الله علیها، مثل بزرگان دیگهی که در دین ما میشناسیم، بتونیم در سخت‌ترین حالت‌ها شادی و آرامشمون رو حفظ بکنیم، یکی بحث رشد و قدرت هست در سایه سختی‌ها، بحث بهشت هستش، کمک زیادی بهتون میکنه، بحث غم و شادی هست که حتی غم و شادی رو باید بذارید آخر کار بکنید دیگه، یعنی بعد از اینها کار بکنید که دقیقا استحکام پیدا بکنه شما، و فکر، سیدی فکر و مهندسی آرزوها. اینا خیلی میتونه به شما توی تولید شادی، آرامش، برطرف کردن هیجانات، زودرنجی ها، حساسیت ها، عصبانیت ها، قصه ها، بدبینی ها، خیلی میتونه شما رو شاد و آروم بکنه و کمک بکنه. چون ما موضوعی بعداً در این رابطه اینجا نخواهیم داشت، گفتم که اینو تو برنامه هاتون بگنجونید که اگر اونها که برنامه نگرفتن یا اونها هم که گرفتن سیرش رو بدونن. یه صلوات خط بفرمایید. خب، در ماه رجب یه بحثی رو مطرح کردیم به نام بحث رحم‌های زمانی. گفتیم ما عمرمون محدود هست اما یک ابدیت سر راه داریم. ما جاودانه هستیم، مرگی برای ما وجود نداره و عمر هر کدوم از ما به اندازه عمر خداوند تبارک و تعالی است. یعنی هر چقدر خداوند زنده است ما هم زنده هستیم، و چیزی به اسم مردن، انتها، نابودی، آخر ما نداریم. مثلا این یادتون باشه، هیچ کدوم از ما ته نداره. و خداوندی که ما رو خلق کرده در کتابش بیش از 80 بار جاودانگی ما رو به ما تذکر میده که شما اساساً مرگی ندارید و همتون جاودانه هستید. و اساساً خلقت ما ساختارش برای بقا و جاودانه است. همون که پیامبر فرمود خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای بقا خلق شدید نه برای فانی شدن. بنابراین یک انسان عاقل انسانی است که در رحم دنیا، چون قراره بعد از این رحم متولد بشه به سیستم ملکوتی که گفتیم بی نهایت از اینجا زیباتر، کاملتر و پیشرفته تره، توی سیستم به این قدرتمند میخواد وارد بشه و اینجا حکم رحم رو داره براش. یه آدم عاقل کسی هستش که نوع نگاهش به خودش رو اول درست میکنه. یعنی این نگاه که حالا امروز راجع به وجود مقدس آقای امام حسین توضیح میدم، فوق‌العاده در تولید شادی، آرامش و قدرت توی کارهای دنیایی و آماده شدن برای حیات جاودانه در به ما کمک خواهد کرد. یک، این که من بدونم جاودانه هستم، ابدی هستم. دو، این که بدونم ماهیت جنینی دارم تو رحم دنیا، اینجا یک رحم هست و من جنین هستم. نکته سوم این هستش که باید بدونم از اون 6 تا تولدی که جنین دارن، هر جنینی از رحم مادر به دنیا داره، ما هم از رحم دنیا به کجا داریم؟ به آخرت داریم. و از تولدهای 6 گانه فقط 2 تاش به درد میخوره، که تولد سالم، یکی هم سالم قوی. اون 4 تولد دیگه همه دردناکن و ما نباید طوری زندگی بکنیم و سبک زندگیمون رو طوری قرار بدیم که موقع وفات دردناک وارد نظام برزخ بشیم، بدون آمادگی وارد نظام برزخ بشیم، چون اونجا نظامش بی نهایت قشنگتر از اینجاست. و عرض کردم این که بی نهایت قشنگتر از اینجاست، کاملتر از اینجاست، خودش خطره برای ما. چون شما وقتی که امکانات لازم برای زندگی به اون پیشرفتگی نداشته باشید، خود به خود عذاب آور هست برای ما، خیلی دردناک میشه برای انسان. اصلا جهنم یعنی عدم آمادگی برای زندگی در بهشت، اینو بهش میگن جهنم. چون ما وارد بهشت میشیم وقتی که شما امکانات لازم رو برای بهره برداری ازش ندارید، میشه جهنم. مثل بچه‌ای که وقتی که میاد به دنیا از رحم مادر، از یه محیط محدود میاد توی عالم دنیا که بی نهایت از رحم مادر پیشرفته تر و کاملتر و بزرگتره، ولی چون این تجهیزاتش رو نیاورده، مثل دست، پا، چشم، قلب، همه اینا اذیتش میکنه. ولی اگه سالم به دنیا بیاد که خب مشکلی نداره. پس ما باید خودمون رو واقعا مسلح بکنیم، هم برای سیستم‌های دنیا، هم برای سیستم‌های آخرت، و اون تجهیزات لازم رو تو این زمینه به دست بیاریم. چون عمر ما کمه و یک جاودانگی سر راهمون هست، خداوند تبارک و تعالی میاد توی فاصله این عمر ما چند تا رحم چند صد هزار ساله، چند میلیون ساله قرار میده تو خود این عمر دنیا. یکی از اون رحم ها رحم ماه شعبان هستش. ماه رجب یادتون هست ما عبادت هایی داشتیم که یه دونش 900 سال برای ما ثواب داشت. 900 سال کم نیستش. تو رجب هم، تو ماه شعبان همینطور است. در ماه رمضان که دیگه فوق العاده داستان عوض میشه و یک رحم زمانی فوق العاده قدرتمند هست، طوری که شما نفس کشیدنتون تو این ماه عبادت شدن هست، خوابتون عبادته. شما یه آیه قرآن میخونید، بسم الله الرحمن الرحیم، یه ختم قرآن به شما میدن. قل هو الله احد، یه ختم قرآن میدن. این میاد میده تو سینه شما، تو روح شما، تو نامه عمل شما ذخیره میشه. پس زمانها با هم یکی واقعا نیستن، قدرت سازندگیشون هم با هم یکی نیست. از رحم زمانی ماه شعبان خیلی باید استفاده کنید. همونطور که در مورد ماه رجب عرض کردم که یه فهرستی از کارهای قشنگی که شما سلیقتون میکشه، خوشتون میاد، دوست دارید، لذت میبرید ازش تهیه کنید، در ماه شعبان هم همینطور است. در ماه شعبان شما باید یه مقدار فراغت به خودتون بدید، کارهای معمولی و روزمره رو یه مقدار تغییرات توش ایجاد بکنید، سبک کنید برنامه‌تون رو، برای بخش انسانیتون وقت بذارید، یعنی برای اون کودک عزیز روان. چون معمولا از این 5 بخش شخصیتی ما، این 2 بخش معمولا مظلوم واقع میشن، یعنی کمتر بهشون غذا داده میشه. بخش حسی و گیاهی و حیوانی یا همون بخش جنسی، نوعا ذهن ما، فکر ما، برنامه‌ریزی های ما، دغدغه های ما مال این 3 بخشه. یا بخشای حسیمون، بخشای جسمیمون، یا بخشای گیاهیمون، یا بخشای حیوانیمون. نمیدونم خانواده، کار، تفریح، مسکن، نمیدونم شغل، موقعیت اجتماعی، این بخشای حیوانی ماست که با ما هم نمیاد تو برزخ، به درد ما هم اونجا چیه؟ نمیخوره. بخشای عقلی و بخشای فوق عقلی که تضمین کننده حیات جاودانه ما هستن، این بخشا خیلی مهم است که باید بیشتر بهشون غذا بدیم، دوستشون داشته باشیم. یعنی خودمون رو با این نگاه دوست داشته باشیم، عاشق خودمون باشیم با این نگاه، و این بخشا که امانت هست از آسمان در دست ما، این شخصیتی که داریم رو بپسندیم و دوستش داشته باشیم و پرورشش بدیم، این کودک عزیزی که از خداوند تبارک و تعالی در نهاد همه ما گذاشته شده. خب این لازمش این استش که در ماه شعبان برنامه داشته باشید، شما برنامه های خاصی داشته باشید که الانم به سرعت داریم بهش نزدیک میشیم. مهمترین برنامهش برنامه شب نیمه شعبان هست که به قدری مهمه، جز چهار شب مهم ساله برای از نظر قدرت سازندهی که میتونه تو نفس تحولات زیادی رو ایجاد بکنه. حتما به مفاتیح مراجعه کنید. شب نیمه شعبان شبی هستش که همه انبیا غیر از پیغمبر اسلام، فقط پیغمبر اسلام نبوده، همه انبیا قبل از پیغمبر هم این شب رو خیلی جدی میگرفتن، برای مهم بوده برای همه انبیا این شب خیلی مهم بوده. و ما هم که خب حالا طبق سنت هر ماهمون، ما چون احیا همون هر ماهه، هر سال نیستش، فقط ما رمزون در مؤسسه ما هر ماه بعضی از عزیزانم میان اونجا، دیدم تشریف آوردن. امسال هم ما برنامه احیا رو داریم، اما چون به اصطلاح میخواستیم که این سنت احیا ماهانه احیا بشه و زنده بشه، امسال ما توی مصلی تهران برقرار میکنیم، همون شبستان اصلی مصلی تهران انشالله برقرار کنیم. فردا هم دیگه حالا صدا و سیما شروع میکنه تبلیغ، میگه اینا رو بهتون که انشالله جلساتی خوبی هم خواهیم داشت شبه. اگر موفق نشدید بیاید تو خونه هاتون این کار رو بکنید. اگر اینجا تو مکرج جایی مسجدی همچین سلیقه داشت که این کار رو کرد که خیلی بهتر، اگر هم نبود اینجا یه میکدهی برپا نبود و بزمی نبود، خودتون تو خونه یه میکدهی را بندازید و بزمی را بندازید، بالاخره شام کم بخورید، روزش قشنگ کاملا استراحت کنین بعد از ظهرش رو، و یه چیز خیلی سبک، یه غذای پرکالوری ولی سبک، مثلا خرمایی چیزی میل بفرمایید. ولی خب دیگه چیزایی که نشاط آور هست همون که ما تو خود احیا هم میدیم، مثلا قهوه حتما داشته باشید، چای داشته باشید، میوه هایی که نشاط آور هست داشته باشید، اینا رو میل بفرمایید. ولی خب اون اعمالی که از بعد از مغرب شروع میشه، تقریبا عبادت های خیلی زیبا و قشنگ و کوتاه هست این عبادت ها، همشون چند دقیقه هستن، ولی خب خیلی زیبا هستن و آثار فوق العاده شگفت انگیزی هم دارن. حتما در شب نیمه شبان ازش استفاده بکنید و این شب رو از دست ندید. حتما بعد از سال نیمه شبان هم باز ما اعمال قشنگی داریم تو مفاتیح، حتما مراجعه بفرمایید و برای خودتون یه گلچینی از چیزهایی که میل و سلیقتون، مثل غذاست دیگه، سفره غذاست که آدم باید اون چیزی که خودش میلش میکشه انتخاب کنه، قرار نیست هر چی تو سفره است ما بخوریم، ولی اون چیزی که میلمون میکشه بهش نیاز داریم ازش چیکار کنیم؟ استفاده بکنیم. پس این رو هم ان شاءالله فراموش نکنید. اما مهمترین رحمی که ما میتونیم باش ارتباط برقرار بکنیم و توی این رحم شخصیت ما کاملا ساخته بشه، ولو 40 سال گناه، 50 سال گناه هم داشته باشیم، خیلی زود این گناه ها آب میشه و ما یه شخصیت خوب جدید و نورانی میتونیم داشته باشیم، رحم شخصیتی هست. رحم های شخصیتی که انسان توشون قرار میگیره، یعنی پیوند با شخصیت های بزرگ فوق العاده سازنده است. یه بگم اینه، یه کسی 60 سال 70 سال هم معصیت کرده، گناه داره و آلودگی داره، اما توی برخورد با یک رحم شخصیتی، شخصیت قدرتمند، همه اون 60 سال 70 سال برطرف میشه و انسان کاملا بازسازی میشه توی اون 60 سال. هر رو نگاه کنید بعد از یه عمر غفلت، یه دفعه ببینید تو چند ساعت توی ارتباطش با یه شخصیتی مثل سید الشهدا تا مقام خود امام حسین بالا میره، انقدر قوی میشه. همون مقامی که همه اهل بیت اومدن ما رو با خودشون به اون مقام چیکار کنن؟ برسونن. چون قبلا گفتیم بخش فوق عقلانی ما بخش بی‌نهایت طلبه و ما تا به اون بی‌نهایت نرسیم ارضا نمیشیم. برای همین تو زیارت عاشورا شما خداوند میگه وقتی با امام حسین حرف میزنید کمتر از مقام امام حسین رو از ما نخواهید. کمتر از مقام امام حسین رو چیه؟ نخواهید. بگید اسأل الله ان یبلغن المقام المحمود لکم اندل. اون مقامی که شما دارید من میخوام. من کمتر از شما نمیخوام باشم. و این شدنیه. چجوری شدنیه؟ و این هستش که شما باید تو زمان حیات فعلیتون با حجت خدا و امام زمان خودتون پیوند برقرار بکنید. این پیوند با امام زمان و وفتن توی رحم شخصیتی امام زمان باعث میشه که ما به بزرگی معصومین رشد بکنیم و ارتقا پیدا بکنیم، طوری که بتونیم هم درجه اونها باشیم و با اونها باشیم. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمود کسی که در زمان غیبت امام زمانش بتونه منتظر حقیقی حضرت باشه با من و هم درجه من خواهد بود. ببینید دیگه حضرت علی داره حرف میزنه ها، نه مبالغه میکنه نه شوخی میکنه با ما، نه میخواد ما رو سر کار بذاره، هیچ دقیق داره حرف جدی به ما میزنه. اگر شما بتونید به مقام انتظار برسید، منتظر واقعی بشید، حضرت فرمود با من و هم درجه من خواهد بود. این چیزی نیست که الان یک کسی انقدر احمق باشه بخواد ازش چیکار کنه، به سادگی بگذره و بیخیال این قضیه بشه. حاضر بمودید. الان شما فکر کنید یک کسی الان 40 سال گناه کرده بره به محضر امیرالمومنین. امیرالمومنین بهش میگه شما به علاوه بر اینکه میتونی این 40 سال گناه هم همه رو جبران کنی، هیچی، میتونی یه کاری کنی که قیامت با من و چی باشی؟ هم درجه من باشی. دیگه یک کسی میلی به این مقام پیدا نکنه معلومه مریضه، معلومه اصلا خودشو نمیشناسه، معلومه ذائقش بده. ذائقه بد در اثر گناه، معصیت، غفلت، خودنشناسی، ذائقه آدم خراب میشه. یعنی چیز خوبو نمیفهمدش اصلا، درکی ازش نداره، میلی هم بهش پیدا نمیکنه. مثل همون بنده خدا که گفتم برده بودنش توی باغ که مثلا طبعش گل بکنه و در وصف صابخونه یه شعری بگه. شاعره رو برده بود تو خوابونده بود تو باغ که مثلا تو صبح پاشو همین حالی ببر تو باغ، صبح پاشو وقتی مسجدی یه شعر در وصف ما بگو. صبح رفت اونم شاعره گفت بابا تا صبح بوی گند گل و زرزر بلبل و شرشر آب نذاش بخوابی. بی سلیقه بود، یعنی اصلا از اینا هیچ لذتی نمی برد. بعضی ها اینجوری هست، زکامشون اینجوریه، یعنی از چیز خوب لذتی نمی برن، بهشون هم بگی قلقلکی براشون ایجاد نمیشه. مثلا بنده خدا که مولانا میگه، میگه بنده خدا که تو روستا بود همیشه، همیشه با پهن و با گاو و با گوسفند و اینا سر کار داشت. یه بار به تصادفاً برایش داشتن بردنش تو شهر، رفت تو بازار عطارا، بوی عطر خورد بهش بیهوش شد، چون تا حالا این چیزا بهش نخورده بود. بعد مردم میخواستن اینو بهوش بیارن، هی گلاب میپاشیدن توش، این حالش بدتر میشد. می بنده خدا فهمید این چشه، یه ذره پهن گرفت ورود گرفت جلو بینیش گرفت، دید بهوش اومد. سلیقش اینجوریه. بعضی ها سلیقشون با گناهه، با معصیته، با خیاله، با توهمات لذت میبرن، یعنی با اینجور چیزا سرپا هستن، با غفلت، با کمالات جمادی، کمالات گیاهی، کمالات حیوانی سرپا هن. خوشحال میشن، زغزده میشن، آرامش پیدا میکنن با این. ولی وقتی که میخوایم سراغ کمالات عقلی و جاودان ببریشون، اصلا حسشو ندارن، یعنی اصلا هیچ حال و حسی برای اینکه این کمالاتو دریافت بکنن، بهش رغبت بکنن، میل کنن اینا رو استفاده کنن، هیچ سلیقه‌ای برای این بخشو، بخش جاودان و بهشتی و موندگار ندارن. بهشون هم عرضه بشه، مثلا هیچ لذتی نمیتونن ازش ببرن، برای که ذائقه ها خراب شده و باز این ذائقه ها رو تغییر داد تا بشه انسان از واقعا اون چیزهایی که خدا آفریده استفاده بکنن و لذت ببرن. ببینید خداوند تبارک و تعالی سیستم ما رو یه جوری آفریده که شما یک کود نجس، کود نجس از این مدفوع انسان که نجس هم هست، بریزش پای یک گیاه، یک گل خوشگل میشه، میشه گل به اون زیبایی، به اون قشنگی، به اون خوبی. اگه یه کود نجس میشه یه گل به اون زیبایی، صدها گل ازش در میاد با انواع و اقسام رنگ ها. فکر بکنید قرار ما تو دنیا چی بشیم، ما چه رشدی باید بکنیم، چه تحولی باید تو زندگیمون ایجاد بشه. فردا خدا نگه ببین مدفوعه شد گل، تو چی شدی؟ تو که ظرفیت داشتی تا مقام معصومین برسی، چی شدی تو دنیا؟ کل ماحصل زندگی چی بود؟ دارایی ها چی بود، بعد از 20 سال 30 سال 40 سال چی داشتی که عرضه بکنی. این نکته خیلی مهمه، اگه الان من بمیرم بخوام وارد نظام برزخی بشم چه شکلی وارد میشم، با چه دارایی وارد میشم، این مهمه دیگه. پس ما از این فرصت های فوق العاده، نمیگم طلایی، چون طلایی که بگیم قیمت آدم میاد پایین، قیمت انسان طلا نیست، طلای جماده، یه خاکه. از فرصت های ابدی، از فرصت های جاودانه واقعا استفاده بکنیم و به خودمون قیمت جاودانه بدیم، این ضریب جاودانه رو بزنیم به خودمون، قیمت پیدا بکن. پس این خیلی مهمه. خب در مورد آقای معاذ علیه السلام عرض کردم، خداوند تبارک و تعالی روح ما رو، جسم ما که با اشتراک اسپرم و تخمک از طریق پدر مادر داده میشه، ولی قبلا توضیح دادیم چون ما قبلا پیش خدا زندگی میکردیم، بعدن میایم به زمین به این جسم تعلق میگیریم، دقت کنید، به این جسم تعلق میگیریم، حالا یا زنانه است یا مردانه است یا خونسا، بالاخره ما زن نیستیم و مردم نیستیم. گفتم برای همینم هم خداوند یه جنس خونسا هم گذاشته، اونا که نه زنن نه مرد، تا به ما بفهمونه که انسانیت ما به جنسیتمون نیست. انسان غیر از جنس، غیر از زنانان، بحث زنان است و مردان است. اون کسایی که دائما دغدغه هاشون دغدغه های زنانگیشون، مردانگیشون، مامانی، بابایی، خالهی، عمویی، عمهی، آبجی، داداشی، همه تو این چیزا فکر میکنن و مسائلی از این قبیل، اینا فقط خودشون رو یک حیوان میبینن، یعنی یک جنس میبینن. در واقع ما یه بخش انسانی و جاودانه داریم که باید بهش حرمت بگذاریم، از جنس خداست، قبلا هم اینجا نبوده، از اونجا آمده اینجا به این بدن تعلق گرفته، بعد از یه مدت ما این بدن رو رها میکنیم و برمیگردیم به جایگاه جاودانه خودمون انشالله. پس اصل ما پدر مادر زمینی ما نیستن، گفتیم بارها گفتیم پدر مادر زمینی ما اصل چی هستن؟ اصل بدنی ما هستن، اصل حیوانی ما هستن. این پدر مادری که انقدر حرمت داره که خدا میفرماید که رضایت من در رضایت کیه؟ پدر مادرت، یعنی پدر مادر زمینیت. ما یه خانواده برجسته و بزرگ و معصوم و طاهر داریم، اونا کی هستن؟ اهل بیت هستن، که خداوند نور ما و روح ما، روح جاودانه ما رو از اهل بیت خلق کرده. پس وقتی که داریم در مورد امام زمان علیه السلام سخن بگیم و معصومین، معصومین علاوه بر اینکه با ما یه رابطه حقوقی دارن که امام ما هستن، متخصصانی هستن که ما رو به بزرگی خودشون میتونن تربیت بکنن، ولی اصل ما و پدران ما هستن. وقتی میگیم فاطمه زهرا، فاطمه زهرا فکر نکنید میگن خاله فاطمه، خانم فاطمه زهرا که میگن کی بوده؟ این خانم فاطمه مامانته، مادر حقیقیته و اصل و ریشه توست. خوب دقت کن. و اهل بیت که میگن همینطور، امام زمان علیه السلام پدر حقیقی همه ماست، ما فرزندان حقیقی اهل بیت هستیم. اونهایی که تو زندگیشون دنبال آرامش، شادی، قدرت، نشاط، موفقیت هستن، باید با هویت انسانیشون آشنا بشن و این هویت انسانی رو دوست داشته باشن، این هویت جاودانه رو عاشقش باشن، بپسندنش و دوستش داشته باشن، بخوام باش با این هویت ارتباط برقرار بکنم. خب این پدر آسمانی، پدر بزرگ ما که معصوم متخصص هست و همه، به تعبیر قرآن، همه دانش‌های لازم رو برای خوشبخت کردن ما داره، این پدر آسمانی خب در غیبت به سر میبره و غیبتش هم به خاطر تنبلی‌ها و همونطور که خودش فرمود به خاطر ادب وفاداری ماست. فهمون دو تا صفت اگر شیعیانم داشتن، من با عجله می اومدم، یکی عاطفه و وفاداری و یکی همدلی، این که دوستم داشته باشن چون باباشون هستم، دلشون تنگ شه برا من، منو بخوان، یکی هم که وفادار باشم به این پدر. این خیلی مسئله مهمیه، وفاداری به پدر، وفاداری به پدر، به آرمانهای پدر، به توقعی که پدر از ما داره. و دو، همدلی، اینکه به هم کمک بکنید. برای چی؟ برای برطرف کردن موانع ظهور. ما همجوری که همدیگر نگاه کنیم به عنوان یه مش خانم و آقایی که اینجا جمع شدیم، میگه اینا خانم و آقا هستن اینجا، درسته؟ هر که بعد از کلاس را میفته دنبال کار خودش، ولی وقتی که میگیم نه ما همه اون بچه های امام زمانه، اون وقت یه جور دیگه میشه داستان. داستان یه جور دیگه است. ما باید هممون خواهر برادرایی هستیم که از یک پدر هستیم. خب پس باید همگی برای یه مشکل، به خاطر یه مشکل هم اینجا جمع شدیم. اون این هستش که یه پدری داریم که غریب و آواره و به قول علی علیه السلام مظلوم و طرد شده و تنهاست. خب حالا باید چیکار کنیم؟ امروز نشستیم اینجا روز شنبه در ماه خرداد نشستیم اینجا چی فکری بکنیم؟ این که خب حالا ما چیکار میتونیم برای برطرف کردن موانع ظهور پدرمون بکنیم و زودتر خودمون رو بهش چیکار کنیم؟ برسونیم. این تلاش، این وفاداری، این همدلی همون چیزی هست که ما رو به مقام امام زمان میرسونه، ما رو به مقام امیرالمومنین میرسونه. همین، اگر این دوتا صفت تو دل یه نفر افتاد، اون هم افتاد تو دل یه نفر واقعی افتادا، یعنی هم حس کرد که امام زمان باباشه، دلش سوخت برای امام زمان، قصهش رو خورد. مثل که شما الان میگن باباتون، بابای زمینیتون اگر به رحمت خدا رفتید خدا رحمتش کنه، اگر هست میگن الان زندانه، الان بیمارستانه، الان دزدیدنش، الان یه جای داره اذیت میشه، دلت میسوزه دیگه. این بابام بالاخره یا مادرمه، یا مثلا عرض کنم خدمتتون که بچه‌مه، خواهرمه، برادرمه، ناموسمه. یه کسی اینجوری قصه میخوره برای خانواده زمینیش دیگه، میگن خانواده زمینیتون اینجوری هستن. اگه کسی این حس رو به امام زمان پیدا بکنه، اگه کسی این حس رو به پدرش پیدا کرد، پدر جاودانه خودش، پدر آسمانی خودش، پدر حقیقی خودش پیدا کرد، خب این دیگه دل خیلی مبارک میشه. یکی اینکه این حس بیاد توی ما، و یکی اینکه غیرت بیایم یه کاری بکنیم براش. این خیلی مهمه. سر غیرت بیایم و بگیم خب من که نمیتونم وایسم بقیه. اگه شما باباتون، مادرتون، خواهرتون، برادرتون، پسرتون، دخترتون یه کمک بخواد، حالا میرید به همه مردم دنیا میگید بیاد کمک من کنید، یا خودم میرم کمک میکنم. ها خودتون میرید برای خود کسی هم توقعی چیه ندید، خودتون تنهایی میرید یه کاری میکنید. حالا ما الان باید این کارو بکنیم. امام زمان فرمود دور هم جمع شید شما یه کاری بکنید. قرآن میگه که اگر تنهایی تونستی تنهایی بکنید، ولی اگر میتونید بقیه هم چیکار کنید؟ جمع بکنید که همگی با هم یه کاری برای حضرت انجام بدیم، همگی با هم وحدت داشته باشیم، همدلی داشته باشیم، همگی با هم دیگه افکارمون و امکاناتمون رو روی هم بریزیم، این موانع ظهور حضرت رو انشاءالله برطرف بکنیم. خب پس این دوتا حس رو ما باید تو خودمون تقویت بکنیم. یکی حس وفاداری، رابطه عاطفی با پدرمون، رابطه شخصی عاطفی. توجه فرمودید؟ چون این یه پدر مادری که 10-12 تا بچه هم داشته باشن، هم پدر مادر با تک تک بچه ها رابطه عاطفی دارن، هم بچه ها با کی رابطه عاطفی دارن؟ با پدر مادرشون رابطه شخصی دارن، با هم دیگه عشق و علاقه شخصی دارن. این حس باید تو ما نسبت به پدر آسمانیمون، نسبت به خانواده اصیلمون، خانواده جاودانمون، خانواده آسمانیمون بیفته. اومد اینو تو خودمون دائما تقویتش بکنیم. میزان این خیلی روک بهتون بگم، میزان بزرگی انسانیت و شرافت هر انسانی به این دوتا حسی است که توش به وجود میاد. یک، رابطه عاطفی با اهل بیت، به خصوص وجود مقدس امام زمان. دو، تلاش، دوندگی، دلسوزی، فعالیت کردند برای برطرف کردن موانع ظهور امام زمان. این شرافت یک انسان است. چقدرم قشنگه که خانواده آسمانی ما رو ببینن، در حالی که ببینن ما داریم براشون چیکار میکنیم؟ دوندگی میکنیم، ما داریم براشون عرق میریزیم، ما داریم براشون خرج میکنیم، ما داریم براشون میدویم، ما داریم خسته میشیم براشون. خیلی قشنگه. این عاشقانه ترین چیزی که انسان نیاز داره این هستش معشوقش ببینه که او چقدر براش چیکار کرده، براش دوندگی میکنه، براش دل میریزه، براش عشق میریزه، براش هزینه میکنه و هزینه میشه. این خیلی زیباست، خیلی زیباست. روی این باید ما خیلی سرمایه گذاری کنیم که اگر ما خوشبختی دنیا رو میخواییم و خوشبختی آخرت و آرامش و شادی دنیا رو میخواییم، هر چقدر شما پیوندتون رو با اصلتون، با ریشتون بیشتر بکنید، این شادی و آرامش بیشتر تو وجودتون میریزه، چون در واقع حقیقی تر دارید زندگی میکنید. ما تا وقتی که همش فکر خانواده زمینیمون هستیم، با این سه بخش داریم زندگی میکنیم، حقیقی زندگی نمیکنیم. به عنوان یه حیوان یا یه گیاه داریم زندگی میکنیم. یعنی یه جنس، یه خانوم یا یه آقا. اما هر چقدر به عنوان یک عقل و فوق عقل زندگی بکنیم، زندگی انسانی داشتیم، زندگی حقیقی داریم، حقیقی تر داریم زندگی میکنیم. خب حقیقی تر یعنی چی؟ یعنی سالم تر. یعنی سالم تر یعنی انسانی تر. خب وقتی سالم تر هستید، روحتون هم آروم تر هستش. ممکن شد تو طول روز غصه زیاد میخوریم، استراب زیاد میاد سراغمون، غم زیاد میاد سراغمون، عصبانیت، بدبینی، ترس، استراب، زودرنجی، حساسیت. چرا اینجوری میاد سراغمون؟ شما میدونید چرا ما عاطف وابستگی عاطفی زیاد افراطی به بقیه افراد پیدا میکنیم؟ به همسرمون، به پدرمون، به مادرمون، که اگه یه ذره بهمون بی‌محلی کنن فرو میریزیم. میفهمید چرا ما گدای عاطفه میشیم؟ چرا ما اگه کسی محل بهمون نذاره احساس حقارت بهمون دست میده؟ چون ما فقط به عنوان یک حیوان داریم زندگی میکنیم و به این عواطف حیوانی وابسته و دلخوش هستیم، غیر از این چیزی دیگه نداریم. اما یک کسی که عاطفه انسانی داره، از عواطف خانوادگی حقیقی برخوردار هست، شخصیتا فوق العاده قویه. اینجوری نیست که یک کسی بهش محل نذاشت، مثلا حالا خانومش براش هدیه نگرفت، شوهرش براش روز زن هدیه نگرفت، یا مثلا سالگرد ازدواج اصلا محلش نذاشت، یا مثلا فرض فرمایید یه توهین و تحقیری در کار بود، اینم واقعا خورد بشه و بریزه. شخصیت یه آدمی که به عنوان انسان زندگی میکنه اصلا با این چیزا فرو نمیریزه، به هیچ وجه فرو نمیریزه، چون شخصیتی است که بر اساس نظام پایینی طراحی نشده، بر اساس نظام چی؟ بالایی طراحی شده. تو نظام بالایی هم دنیا دستش به اون نظام نمیرسه بخواد اذیتمون بکنه. همه جهنم ها، غم و غصه ها، گدایی های عاطفی، اصلا خدمتون له شدن ها، تحقیر شدن ها، لجنمال شدن ها، مال این است شما خودمون درست نمیشناسید. برای همین هم پیامبر فرمود من بکا علی دنیا دخل النار. یک کسی که دنیا میتونه قصه دارش کنه جهنمیه، چون هیچی دیگه نداره اصلا، انگار تو دنیا فقط همینه. میگه افسرده شدیم. برای چی افسرده شدیم؟ یا یک کسی دوست داشتم ترکم کرده. افسرده شدم برای چی؟ بچه‌م مرده. همین بخش حیوانیه. افسرده شدم برای چی؟ بابا ننم مرده، هم که فلان کس مونده. همش بخشای چیه؟ بخشای دارایی های پایینی این داشته. این اصلا شادی نداره واقع به معنی واقعی، انگار که هیچ نوع شخصیت و دارایی های انسانی نداره و برای همین هم دلخوشی نداره تو اینجا. اینا جز دارایی حساب نمی کنه. خب برای همین هم گداست دیگه، ضعیفه، زود رنج میشه. دنیا راحت میتونه به گریه بیاندازه دلش. فقدانهای دنیا میتونه واقعا اذیتش بکنه، میتونه تحقیرش بکنه. ولی یک کسی که ثروت جاودانه داره، ثروت آخرتی داره، ثروت ابدی داره، این اصلا فرو نمیریزه به هیچ وجه. این همه دنیا هم بخوام باش بدشن اصلا ککش هم نمیگس. گفتم تو اروپا شهر گرانادا ما یه دختر داشتیم، این به تنهایی نماینده یه حجاب بود توی گرانادا. هم یه دختر بود، همه بهش فوش میدادن، میگفتن تو اسپانیایی نیستی مسلمانی. فوششون این بود که تو اسپانیایی نیستی مسلمانی، و این افتخار میکرد که مسلمان. کیف هم میکرد که همه شهر اونجا بهش فوش میدن، چون میدونست چجوری عمل داره میکنه، درست داره عمل میکنه. آرامش داشت، شادی داشت، کیف میکرد. چون خودشو شناخته بود دیگه به عنوان یه انسان. ولی وقتی کسی خودشو به عنوان یه انسان نشناسه، حتی اگه دین هم بهش بدن، خدا هم بهش بدن، اهل بیت هم بهش بدن، حجاب هم بهش بدن، قدرشو نمیدونه، ازش متنفرم میشه، از نماز متنفره، میخونه ها ولی خوشش نمیاد، حجابو داره ولی خوشش نمیاد، لذتی ازش نمیبره، افتخاری بهش نمیکنه، نمازو میخونه اما شراب نیست براش، قرآن رو میخونه و حضرت فرمود قرآن شراب مؤمنه، ولی از این قرآن اصلا هیچ شادی کسب نمیکنه. ماه رمضان میاد ولی ناراحت، عصبانی از دست خدا، ماه رمضان میاد ناراحته. چرا؟ چون هنوز داره با کدوم جنبه زندگی میکنه؟ بخش جنسیش، بخش حیوانیش داره زندگی میکنه. انشاءالله تو نیمه شعبان فرصت بسیار، تو ایام شعبان و به خصوص میلاد مسعود امام زمان فرصت فوق‌العاده زیبا و زیادی هست برای اینکه ما بتونیم یه تحول جدید تو زندگیمون، یه عید جدید داشته باشیم. برای همینم در روایت آمده شب نیمه شعبان شب قدره. شب چی؟ شب قدره، یعنی قیمت‌ها عوض میشه، اندازه ها عوض میشه، قیمت‌های جدید میاد. تو میتونی یه قدر جدید و یه اندازه جدید پیدا بکنی، تو میتونی یک سبک زندگی جدید، یه سبک زندگی انسانی، یه سبک زندگی جاودانه پیدا بکنی. شب قدر این اتفاق باید بیفته دیگه. شب اندازه است، یعنی من اندازه‌مو چیکار میکنم؟ از اندازه زمینی و جنسی به اندازه‌های چی میرسونم؟ عقلی و فوق عقلی میرسونم دیگه. متولد میشم به عنوان یک انسان، از این بعد به خودم نگاه میکنم، نه به عنوان یه زن یا یه مرد فقط به خودم نگاه کنم. دغدغه هام، آرزوهام، قصه هام، شادی هام، آرمان هام فقط مخصوص بخشای جنسیم دیگه نیست، مخصوص بخشای چیه؟ عقلی و فوق عقلی من هستش. برای وقتی که یه کسی خودش به عنوان یه انسان دوست داره، این خدا اولین کاری که میکنه این هستش که همه غمای دنیا رو از دلش میبره. قصه دیگه نداره برای این بخشاش. حالا این بخش حالا چی شدن خیلی دیگه دغدغه نداره. تلاش براشون میکنه ها، محترم نگهشون میداره، بهشون هم توجه میکنه، احترام میذاره به این بخشا. اما اونی که براش خیلی مهمه دغدغه هاش، آرامشاش، شادی هاش، آرمان هاش مال بخش بالاترشه. لذا شما دقت کنین هر چقدر انسان تر میشه، یعنی به نگاهش به خودش دقیق میشه، تعبیرش این است که در قرآن چی؟ شادتر میشه و چی؟ آرامتر میشه، روز به روز شادتر و آرامتر میشه. لذا علامت یه مؤمن چی بود؟ قبلا توضیح دادیم، چند بار زیادم گفتیم، شادی و آرامش. یه مؤمن دو تا علامت رو داره. اگه دیدی یه جا شاد نیست، آرام نیست، هی قصه داره، هی افسردگی داره، هی پژمردگی داره، هی عصبانیه، هی بعض اخلاقه، هی حساسه، نشون میده که هنوز بخش انسانیش رو خوب تغذیه نکرده. به این کودک عزیز از این کودک عزیز روان اول از نشناختنش، به رسمیت نشناختنش، باورش نکرده، بعدم تغذیهش نکرده. چون باورش نکرده تغذیهش هم نکرده، لذا کوچولو مونده. این همجوری ضعیف و کوچولو و کوچولو مونده. بخشای حیوانی، بخشای وهمی، بخشای خیالی تو این دائما روش کرده. حالا نوع آرزوها و دغدغه ها و برنامه ریزی ها و آرمان ها و هدف ها اینه. شما اکثر جوان ها شما ناکنی وقتی بهشون میگی میخوای چی بشی؟ هیچ کدومشون نمیگن ما میخوایم یه موجود جاودانه بهشتی بشیم در حد فاطمه زهرا و امیرالمومنین. میخوام نهایتا میخوام دکتر شم، مهندس شم، نمیدونم وزیر شم، وزیر و وکیل و نمیدونم رئیس جمهور مال کدوم بخشه؟ بخشای حیوانیمون هست، چون مقام دیگه، مقام جزء کمالات چی بود؟ حیوان. استاندار شم، فرماندار شم، نمیدونم این چیزا، سفیر شم، اینا. یک کسی ممکنه خالصانه بخواد دانشمند بشه، نه که بخواد مدرک تحصیلی بگیره بیاد بره پول بیشتری در بیاره، نه، اون اگه اونجوری بشه یه حیوان بیشتر نیست. یک کسی میگه نه من واقعا میخوام دنبال علم و دانش برم، اون مال کدوم بخشه؟ ولی زمانی که انسان میگه من میخوام خلیفه خدا بشم، میخوام مثل امیرالمومنین بشم، میخوام همسایه فاطمه زهرا بشم، میخوام با خانواده آسمانیم تاق بی نهایت باشم با اونها و به قیمت اونها، هم درجه اونها، کدوم بخشش فعال شده؟ بخش فوق عقلانیش فعاله. اون در واقع میخواد حالا دیگه خودش به عنوان انسان باور کرده و حالا میخواد به عنوان انسان زندگی بکنه، میخواد به عنوان انسان رشد بکنه، عاشق خودش، عاشق انسانیتش، عاشق اون کودک عزیز روانیست که از خدا تو وجودش امانت سپرده شده. خیلی اونو دوست داره این کودک عزیز روان. همه چیش همین کودک هست، همه چیش همین بچه هست که اینو بزرگش بکنه و روز به روز این بچه‌ای هست که تو وجود ما که خدا گذاشته، کودک عزیز روان. هر چقدر شما بزرگتر میشی میشه بیشتر شبیه حضرت علی میشه، بیشتر شبیه حضرت زهرا میشی، بیشتر شبیه خدا میشی. اینجوری هستش. این بچه ایست که شما هر چقدر بهش قضا میدی روز به روز شادتر، آرامتر، قویتر، با انگیزه تر، با آرمانتر. ولی وقتی که به این قضا ندید، خیانت کنید در حق این بچه که تو وجودتون هست، از خدا، از مادرتون فاطمه زهرا، بهش محل نذارید، غذاشو ندید، هی بذاریدش بالا، تو فعلا وقتش نیست، وقتش نیست، وقتش نیست، فعلا من کار دارم، فعلا شوهر به شوهرم برسم، به زنم برسم، به بچه هم برسم، به درس دارم، دانشگاه دارم، حالا فعلا مشکل ازدواج دارم، نمیدونم اینجوری هم اونجوری، همه دغدغه‌های اینجوری. وقتی هی بهش میگی برو 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 برو، بعدن بعدن، حالا وقت تو ندارم، حوصله تو ندارم، این هر چقدر تو این کودک ضعیف‌تر میشه، شما غمت، قصه هات، استرابت، افسردگیت، پژمردگیت بیشتر میشه. حالا هر چقدرم خدا تو این بخشا به شما نعمت بده، با اینکه داریش ازش لذتی هم نمیتونی ببری، چون خیانت کردی به خود حقیقیت، به خود جاودانه و خود اصلیت خیانت کردی. پس انشالله حتما به این مسئله خیلی توجه بکنیم، این بخش رو واقعا به فکرش باشیم، غذا برایش زیاد تهیه کنیم، فریزر این بخشمون رو تو خونه فعال نگه داریم، یه فریزر خیلی خوب، برای همین گفتم برنامه بگیرید، برنامه های شش ماهه‌ای که ما میدیم براتون، یه فریزر قدرتمند تو خونه داشته باشید که بتونید متنوع غذا بخوره این بخش. هر چقدر غذا بیشتر بخورید شما، روز به روز شادتر، آرومتر، قویتر میشید. اینو حتما باید داشته باشید. گفتیم تو برنامه هم ما از 7 سال تا 70 سال برنامه میدیم دیگه، بچه های 7 سال به بالا میتونن بگیرن، 7 سال به پایین هم که تو برنامه های پدر مادرشون انشالله خواهند داد. خب
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.